ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مستندسازان متهم به همکاری با بی بی سی فارسی رفع اتهام شدند. دولت بریتانیا برای فروش تسلیحات به 27 کشور از جمله ایران مجوز فروش صادر کرده است. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمود عباس نسبت به از سرگیری مذاکرات صلح ابراز خوشبینی کرد. مشاور حقوقی سازمان سینمایی ایران میگوید تمامی مستندسازانی که پیشتر متهم به همکاری با شبکه خبری بی بی سی فارسی شده بودند رفع اتهام شدند. بهزاد ابتهاج روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت پس از بازبینی و انجام تحقیقات مشخص شد که آثار این مستندسازان هیچ کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند و به این علت حکم براءت متهمان صادر شد. کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس عوام بریتانیا میگوید 3000 مجوز فروش اسلحه و قطعات نظامی به کشورهایی صادر شده است که در میان 27 کشوری هستند که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. در میان کشورهایی که مجوز برای صادرات قطعات نظامی به آنها صادر شده علاوه بر ایران، چین و سوریه، لیبی، عربستان سعودی، بلاروس و زیمبابوه نیز حضور دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از میان این 27 کشور تنها کره شمالی و سودان هستند که مجوز دریافت نکردند. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نسبت به از سرگیری مذاکرات صلح بین مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی ابراز خوشبینی کرد. جان کری که برای دیدار با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به اردن رفته است گفت امید دارد که دو طرف به زودی بر سر میز مذاکره بنشینند. او همچنین درباره طرح پیشنهادی عربستان سعودی و پادشاه اردن برای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان با مقام‌های اتحادیه عرب گفتگو کرد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به قاهره از عدم دیدار با محمد مرسی ابراز تأسف کرد. خانم اشتون روز چهارشنبه در مصر خواستار آزادی فوری محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر شد. رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با عدلی منصور رئیس جمهوری موقت، حازم البلاوی نخست وزیر موقت و همچنین عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر دیدار و گفتگو کرد. یک فعال سوری طرفدار حکومت بشار اسد که در شهر السرفند لبنان سکونت داشت روز چهارشنبه به ضرب گلوله مردان مسلح کشته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی لبنان می نویسد که حدود 30 گلوله به جسد محمد زرار جمو اصابت کرده است. و خبر آخر این که دبیر شورای عالی فضای مجازی روز چهارشنبه از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن کاربران ایرانی ناچار می شوند قبل از استفاده از اینترنت هویت و مشخصات خود را اعلام کنند. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نماگر حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در آخرین نماگر تیر ماه 92 که مطابق تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره با یک اقتصاددان. میهمان این ماه نماگر مدرک دکترای اقتصاد خودش رو از دانشگاه اسکس گرفته. او پس از اون سالها در دانشگاه وستمینستر و پورتسموث در بریتانیا اقتصاد تدریس کرده. سیما معتمن این روزها مدیریت مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور را عهده داره و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی خودش پیرامون اقتصاد بین الملل، بازارهای نوظهور و محاسبه ریسک در این بازارها را دنبال میکنه. از خانم معتمن تألیفات متعددی در حوزه گذشته و حال بازارهای نوظهور، محاسبه و مدیریت ریسک در این بازارها و تجربه توسعه مالی در کشورهای آمریکای لاتین به چاپ رسیده. با سیما معتمن صمدیان پیرامون مفهوم بازارهای نوظهور و نسبت این بازارها با ایران گفتگو کردم. با من همراه باشید. خانم معتمن، پیش از اینها در ادبیات موضوع توسعه یافتگی ما با سه تقسیم بندی کشورها روبرو بودیم، به کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه. از چه زمانی مفهوم بازارهای نوظهور در ادبیات موضوع توسعه یافتگی وارد شد و اصولا جایگاه این کشورها در اون تقسیم بندی پیشین، یعنی کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه کجا هست؟
در واقع شروع توجه به این بازارهای نوظهور بیشتر برمیگرده به سالهای اوایل 1980 که کشورهای آمریکای لاتین دچار یک بحران مالی خیلی شدیدی شده بودند. به همین دلیل در اون مرحله برای اینکه به یک راه حلی برسن، یکی از مهمترین تغییراتی که صورت گرفت در خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین این بود که پیشنهاد شد که اینا بسیاری از صنایع ملیشون رو بیان خصوصی بکنن. برای اینکه این کار بشه باید بازارهای مالی این کشورهای در حال توسعه باز می شدن و بزرگ می شدن و اجازه می دادن که یک سری سرمایه گذارهای خارجی هم بتونن سرمایه گذاری بکنن تو این کشورها. این شروع این داستان بود، به طوری که مثلا فرض کنین در آرژانتین، در شیلی، در مکزیک، در برزیل، اینا شروع کردن یک مقدار زیادی از مؤسسات ملیشون رو، از جمله بانک‌های ملیشون رو، برنامه خصوصی سازی رو پیاده کردن. وقتی که این شرکت‌ها خصوصی بشن، مسئله این بودش که خب کی می‌خواد رو اینا سرمایه گذاری کنه، کی می‌خواد اینا رو بخره؟ اینا باید کنترل ورود و خروج سرمایه به داخل کشور رو برمی‌داشتن. این آزادسازی ورود و خروج سرمایه به کشورها نقش فوق‌العاده مهمی داشت. باز یک مسئله دیگه مهمی که بود این بودش که قیمت ارز یک نواخت بشه. یک نکته دیگه که مهم بود این که خب اگه سرمایه گذاری میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه و قرار سال آینده پولش رو بخواد برداره، یه مقداری نگران نوسان ارز ممکنه باشه. خیلی خیلی مهم بود که اینا یه سری برنامه‌های اقتصادی پیاده بکنن، تورمشون رو به شدت کنترل بکنن، بدهی‌های دولت رو به شدت کنترل بکنن، بیکاری رو سعی کنن تا اونجایی که ممکنه کم کنن و یک ثبات اقتصادی به وجود بیارن که سرمایه گذاری که میاد و میره نگران انقدر نباشه که به خاطر این عدم ثبات داخلی قیمت ارز دائما تغییر بکنه. یه قسمت دیگه هم مربوط به این بودش که یک سری کالاهای مالی متفاوتی مطرح بشه که بتونه ریسک تغییرات ارزی کنترل بکنه. این بازارهای نوظهور یک سری این چیزها رو شروع کردن، مطرح کردن و ارائه دادن توشون.
سالهاست که ایران در رده کشورهای در حال توسعه رده بندی میشه. سالها قبل ایران در این رده با کشورهای مانند برزیل و آرژانتین هم دسته بود، اما امروز در حالی که ایران همچنان در همون دسته کشورهای در حال توسعه قرار داره، هم دسته‌ای‌های قدیمش به عنوان بازارهای نوظهور شناخته میشن. کجا و چگونه ما جا موندیم از این قافله کشورهای در حال توسعه‌ای که امروز به عنوان بازارهای نوظهور از آنها یاد میکنیم؟
از مهمترین مسئله در مورد بازارهای نوظهور دسترسی به این بازارها از نظر جامعه جهانی سرمایه گذارا باید باشه. ولی اگر این دسترسی و دستیابی به هیچ نوعی بخواد تحت خطر این باشه که ممکنه از امروز تا فردا قانون تغییر بکنه، سرمایه گذار نمیاد. یکی دیگه این مسئله هستش که تبادل پول باید راحت و بدون دغدغه صورت بگیره. در مورد ایران متاسفانه تحریم ها یک تأثیر خیلی منفی روی این نوع معاملات گذاشتن. یک نکته دیگه مهم اینه که قیمت ارز بشه روش حساب کرد. همونطور که گفتم باید یه نوع معاملات جانبی رو هم به طور وسیع توی بازارهای این کشورها رایج باشه و بازار داشته باشه. مثلا شما بتونین از حالا یک کالایی رو بخرین که قیمتش رو از حالا مثلا مشخص شده باشه توی بازار برای ارائه 3 ماه دیگه. این بازارها رو متاسفانه در ایران به اون صورت فعال به هیچ وجه نداریم. یه قسمت دیگه هم اینه که به طور کلی به قدری قوانین سرمایه گذاری در ایران متغیر بودن که سرمایه گذار مطمئن نیستش که از امروز تا فردا میتونه اینجا سرمایه گذاری بکنه یا نه.
خانم مطمئن، شما سالهاست که نحوه صورتبندی و مراحل تکامل بازارهای نوظهور رو دنبال کردید و تألیفاتی هم در این حوزه دارید. در تاریخ توسعه اقتصادی این دسته از کشورها فراز و نشیب‌هایی رو هم ما مشاهده می‌کنیم. وقتی نمونه ایران رو به عنوان یک نمونه و مطالعه تطبیقی با اون کشورها مطالعه می‌کنید، آیا نشانه‌هایی از خواست یا حرکت اقتصاد ایران به سمت و سویی که بازارهای نوظهور رفتن یا دارن میرن مشاهده می‌کنین؟
بله، بسیاری از این کشورها دچار نوسانات خیلی بزرگی شدن. یکی از نقاط مشترک این نوسانات این بودش که دولت‌های اینا در یک مرحله‌ای سعی کرده بودش که از نزول قیمت ارزشون جلوگیری بکنه و مثلا اجازه بده که ارز تا یه حدی بتونه قوی بشه، ولی اگه می‌خواست از یه حدی پایین‌تر بره اینو جلوشو می‌گرفت. و این در کنار این بودش که خب یک مقدار زیادی سرمایه میومد، ارزای اینا شروع میشد قوی شدن و اینا میگفتن خیلی خب هر چقدر قوی میخواد بشه این کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم وارداتمون رو به قیمتهای پایینتر وارد بکنیم. ولی این مسئله از طرف دیگه به صادرات این کشورها به شدت ضرر زده بود. ولی در یک مرحله یه دفعه این برمیگرده، یعنی اون سرمایه گذارا یه دفعه نگران میشن که این کشور مثل این که داره زیادی متکی میشه به اینکه پول فقط واردش بشه، در صورتی که فرض کنین بیکاریش رفته بالا، صنایعش داره صدمه میبینه و ممکنه نتونه دولت دیگه این مقدار قیمت ارز رو حفظ بکنه. یه چنین وضعیتی خیلی مشابه این ما عملا توی ایران داشتیم میدیدیم، به طوری که دولت به خاطر درآمد نفتی تونسته بود که قیمت ارز رو در یه حدی نگه بداره و این از نظر ورود کالا خب به نفع وارد کننده بود، ولی صنایع داخل ایران به شدت صدمه دیدن. در مورد ایران البته یک تفاوت عمده این بودش که ایران به خاطر نفت میتونست این مسئله رو تا مدت‌های طولانی تری ادامه بده، ولی تحریم ها یه دفعه تمام داستان رو تغییر دادن. به خاطر تحریم های خیلی زیاد این مسئله باعث شد که تقاضای داخلی برای ارز بالا بره و دیگه دولت نتونه به اندازه کافی این ارزی رو که قبلا میتونست ارائه بده و در نتیجه قیمت دلار رفت بالا و این یک وضعیت بحرانی برای بازارهای ایران به وجود آورد. در مورد بازارهای ایران این بازارها خیلی تحت تاثیر این هستن که قیمت نفت چقدره، یکی دو اینکه ما یک صادرات خیلی تک محصولی داریم. این مسئله یک مشکلات دیگه ای هم به وجود آورد و اون اینکه ما چون بازارامون خیلی حالت بازارهای بسته داشت، صادرکننده های ما هیچ تلاشی نکردن بر اینکه کالاهاشون رو از نظر رقابتی کیفیتشون رو بهتر بکنن و بازارهای داخلی ما الان دچار یک بحران مالی و صنعتی هستند.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 انتظار تغییراتی معنادار در حوزه سیاست‌گذاری های اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگه ای شده. شما چقدر امیدوار هستید که اقتصاد ایران بتونه بعد از این حرکتی را آغاز بکنه که شاید به دسته کشورهای شناخته شده به عنوان بازارهای نوظهور بپیونده یا دست کم تو اون مسیر قرار بگیره؟
خب از یک جهتی شاید غلط نباشه که یه مقداری آدم امیدوار باشه که آقای روحانی منطقی تر به اهمیت این که ثبات اقتصادی باید داشته باشه و روابط بین المللی باید حفظ بشه بیشتر ممکنه معتقد باشه. اما اینکه ما به چه سرعتی ممکنه جزو جمع بازارهای نوظهور بشیم به نظر من هنوز خیلی فاصله داریم ما از اون، برای اینکه تحریم ها به این سرعت برداشته نمیشن. حتی اگر تحریم ها برداشته بشن این مسئله هستش که برای هر سرمایه گذاری که بخواد تو این کشور ما صورت بگیره چندین کشور رقیب دیگه هست. یکی دیگه این که کالاهایی که ما در ایران داریم متاسفانه از نظر کیفیت خیلی قدرت رقابت در بازارهای بین المللی ندارن و از این جهت من فکر میکنم این که ما کی بخوایم جزو جرگه بازارهای نوظهور بشیم شاید 10-15 سال دیگه به این زودی ها نخواهد.
سپاسگزارم از خانم تیما مطمئن، اقتصاددان و مدیر مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور در بریتانیا که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. همینطور از شما سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید. متن و فایل کامل این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.